الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم صلى الله عليه وآله المعصومين الذين ذهب الله عنهم الرأي وطهرهم تزهيرا سيما المأموم المنتظر الحجة الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له القدام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي على الناس زمان لا يعرفون العلماء إلا بثوب حسن ولا يعرفون القرآن إلا بصوت حسن ولا يعبدون الله إلا في شهر رمضان فإذا كان كذلك صلت الله عليهم عدوا لا علم له ولا علم له ولا رحم له صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلوات الله ان شاء الله همیشه در تحت توجهات و عنایات و الطاف و مراحم خاصه حضرت ولیت الله الاعظم حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا فدا بهرمن باشید بلندتر صلوات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند یک عصر و زمانی میاد به همین زودیا بر مردم که لا یعرفون العلماء الا بثوب حسن علما و دانشمندان دینشون رو تشخیص ندن و نشناسن مگر به وسیله لباس خوب و لباس نو هر که لباسش نوتر به نظر مردم اون ملاتر هرچه از زرق و برقش بیشتر از نظر مردم پرارزشتر. حالا اگر یک کپسول علم و تقوا و فضیلت و معنویت را توی یه لباس کرباسی بپوشن، اینا براش ارزش قائل نیستن. لباس نو برش باشه ولو هر رو از بر تمیز ندم، یعنی پیغمبر میگم که دوره مردم علم شناس و فضل شناس نباشن، لباس شناس باشن. عجیبه، حس تشخیص در مردم کشته است. یکی مرحوم حجت الاسلام و المسلمین محدث قمی رضوان الله تعالی علیه، کتابی که در ادعیه و زیارات نوشته به نام مفاتیح، و کتاب خیلی نوشته، مهمترین کتاب کتاب سفینه البهار که 25 سال عمر داده تا این کتاب نوشته، خیلی روی زحمت کشیده. و به عقیده من اگر کسی بخواد مطالعات جامعی داشته باشه، مسافرتی بخواد بره، 18 جلد کتاب نخواد همداش برداره بکشه این ور و بر بادم کسی داشته باشه، همین دو جلد سفینه رو برداره مطالعه کنه، همه چی توش، اینقدر کتاب عالیه. سفینه تو بهاره محدث بخون، همه چی داره. عرض میکنم ایشون وقتی مفاتیحشو نوشت، یه تکه ای راجع به کتابا و تعلیفات محدث قمی اولا براتون بگم. هر چی نوشته مطلوب واقع شد، هر چی نوشته. یه کتاب دعا نوشته تو همه حرما هست، تو همه خونه ها هست، هر خونه ای بری کتاب مفاتیح، یعنی آشکبات قمی همه جا هست. گاهی آدم میره ارتباطش رو با خدا درست میکنه، خدا یه کارایی رو با دست آدم جاری میکنه و یه آثاری درش میگذاره که آدم از عمرش استفاده کنه و از خدمتی که کرده بهره زیاد برداره برای آخرته. هر کس تو حرم امام حسین از اون مفاتیح حاشیه زیارت سید شهدا رو بخونه، حاج عباس قمی در ثواب شریف. هر کس تو حرم حضرت رضا زیارت علی بن موسی رضا رو از اون کتاب مفاتیح حاشیه بخونه، او در ثواب شریف. هر منبری یه دونه حدیث از سفینه یا عاشق حفظ کنه، بیاد بالا منبر بخونه، یه مش مردم جدا شده یه از خدا رو آشنای با خدا کنه، او در ثواب شریف. عجیب محبوبیتی خدا گذاشته تو تعریفات و تصنیفاتش، والله رو ارتباطای معنویش با خدا هیچی دیگه که خوشقلمتر از هاشقباس قمی، خیلیه ملاتر از هاشقباس، خیلیه متتبعتر از هاشقباس قمی، خیلیه یه ارتباط معنوی، یه رگ سیم رو خلاصه وضع کرده به اونجایی که باید وضع کنه. خدا هم همه لاما رو روشنگه. الهی به آبروی امام از ارتباطات معنوی ما رو با خودت محکمتر کن. حاشقاب بازی کتاب مفاتیح نوشته بود، اونه تهران چاپ کرد، اومد مشهد زیارت حضرت رضا، برگشت تهران که از اونجا بره نجف. گفتم ما از مسافرت میریم چه توفه و سوغات برای رفقامون ببریم بهتر از همین کتابی که تازه چاپ کردیم. گفتم میرم در دکون یک کتاب فروشی 50 تاشو میخرم میبرم نجف. آمد در دکون کتاب فروش، این پسر این کتاب فروشه نمیشناخته، یه خودش صاحبی کتابه. گفت آجون این کتاب مفاتیح شما دونه چنده؟ گفت دونه 25. گفت کمتر نمیشه حساب کنی؟ اون عاشق یه لباس کرباسی برش میکرد و خیلی سر و سازه میگشت. پسر کتاب فروش گفت آقا نمیدونی این کتابو چی نوشته؟ گفت چی نوشته؟ گفت حضرت حجت الاسلام و المسلمین عالم فاضل متقی عابد زاهد زکی فلان. گفت خب در عین حال ارزونتر حساب کنیم. گفت نمیشه. گفت من 50 جلد میخوام. گفت 500 جلدم بابا همینه نمیشه، کار یه خورده کمتر حساب. گفت آقا نمیدونی اینو چی نوشته؟ این خیلی داره اظهار ارادت میکنه. حاشیه با خودش گفته بود اگه ما خودمونو معرفی کنیم بگیم نویسنده این کتاب ما هستیم، نابودی خورده از اون در ادام میکنه. گفت آنجا اونی که این کتاب رو نوشته که اینقدر ما لطف بهش دارید میشناسیدش؟ گفت نه خدمتش نرسیدم ولی ارادت خیلی بهش. گفت آنجا او عباس قمی که شما. گفت اولا عباس قمی نگه بگید آیا حاش عباس قمی. گفت همون آیه هاش عباس اونی که شما میگیم منم. ها گفتم منم. گفت راست میگی. گفتم آره. گفت آشه زود برو بیرون. گفتم برای چی برم؟ گفت این مردم اگه بدونن این که تو تو قبا کرباسی نوشتی اصلا از من نمیخرن. برو بیرون خدا خدا. اینجوری هم لا يعرفون العلماء الا بالثوب حسن ولا يعرفون القرآن الا بالصوت حسن. پیغمبر میگه یک دوره بیاد مردم آشنایی و معرفت به قرآن نداشته باشن، ارتباط با قرآن نداشته باشن، انس با قرآن نداشته باشن، مگر آشناییشون به همین داده که هر که قرآن رو با صدای دلی دلی و قشنگ و قنا بخونه میگن ها همین گوش میده به قرآن. اگه یکی اونجوری قرآن بخونه، اگه یکی در این روان و ساده قرآن بخونه اعتنا نمیکنه به قرآن، اعتنا نمیکنه به آواز، اعتنا میکنه جان حرف اینه ها. اگر قرآن را هم که با غنا بخونه، هم اونی که میخونه حروم، هم اونی که میشونه بره قرآن و روزه سیر و شهده را اگر با غنا بخونه، هم اونی که با غنا میخونه حروم، هم اونی که میشونه. صدای خوب غیر غناست. دیدم یک کسی صداش خوبه، داوود پیغمبر اینقدر صدای عالی داشت، اینقدر قشنگ میخون که وقتی در دل صحرا تو دشت مشغول خوندن بود، اصلا حیوانات و آهوان صحرا دورش جمع میشدن نمیتونستن راه برن. اینقدر قشنگ میخونه. اما گناه اونه که ترجیح داشته باشه. به قول مرحوم شیخ میگه گناه اون چنون چیزیه که وقتی طرف میخونه یه حالت طرف به طرف دست بده. یعنی وقتی یارو داره شعر با آهنگ قنا میکنه، شما نشستی گوش میکنی، یه وقتی بی اختیار همچی همچی داری میشه، یه چیزی میشه خلاص فارسی دیگه او قنا توجه کرد. قنا خوندنش حرام، شنیدنش حرام. مسلمونا متدینا برا آواز توجه نکنین، برا قرآن توجه کنین. حالا تو رادیو میخونه با غنا حروم، تو مجالس ختم با غنا اگه کسی قرآن بخونه حروم، قبل از منبری با غنا قرآن بخونن حروم حرام. از اون طرف هم پیغمبر اکرم میگه اقرأوا القرآن بألحان العرب، قرآن رو با لحن عربا بخونید، زیباست، قشنگ قرآن بخونید، اما غنا نخونید، با انگهای موسیقی قرآن نخونید حرام. به قدری اسلام مؤثر زبونه، من یه تیکه براتون بگم اینجا بعدی. اسلام میگه از اونو من میگم، وقتی میگی با صدای خوب بگید، یعنی اونی که صدات بده از اون نگو. چی دور میگه اینا؟ میگن مستحب است از آن تو با صدای خوب بگن، نمیگه تو که صدات بده نگو. میگن مستحب است از آن رو با صدای خوب بگن، یعنی تو حساب خود رو بکنی، بس این صدات خوب نیخون نگو. از آن اعلان ها وقتی بالای محضن امیری میخوایی بگی الله اکبر، اگر صدای خوبیه بگو که هر که این صدای اذان تو میشنه و اصلا جذب بشه، این صدای کریه تو نرو بالا بلکن که مردم رنج ببرن و ناراحت بشن. اگه مجبوری از اون بگی یواش درگیم. ولا يعرفون القرآن الا بصوت حسن. تفسیر قرآن، تعبیر قرآن، احکام قرآن، اخلاقیات قرآن، ابدا دنبال یارباشیستن مواعظ قرآن، نصایح قرآن، تاریخ قرآن، اعتقادات قرآن، ابدا به این نکات توجه ندارن. فقط یک کسی دو تا آیه شو داره قشنگ بخونه با آواز قنا اینا میگن های ها. بیا من یکی از مطالبی که خیلی اعتراض دارم بهش اینه، حالا حرف اومده بگم، یک واعظی رو دعوت میکنن یه جبره منبر، قبلش میگن دو تا آیه قرآن. اگر نمیتوانن مستمعین دو دقیقه، سه دقیقه، پنج دقیقه که تلاوت قرآن میشود، کلام خدا خونده میشود، جلوی خودشون رو بگیرن سر تا با گوش بدن، اگر نمیتونن جلو خودشون رو بگیرن، برای خاطر خدا قرآن نخوان، برای خاطر خدا قرآن نخوانید. قرآن داره میخونه، همه تون داریم، یکی سیگار میکشه، یکی چای میخوره، یکی چوب میکشه، یکی قلیون میکشه، اون یکی حرف میزنه، اون یکی قصه میگه، اون یکی میگه آقا دید کرد، اون یکی میگه آقا زود کرد. الله حد که به قرآن است. بنده رفتم تو کلیسا دو جا، یکی در لبنان، یکی در جلفای اصفهان، رفتم از نزدیک وضع کلیساشون رو ببینم. رفتم آقا وقتی این کشیش میشینه رو صندلی مخصوص مشغول خوندن انجیل میشه، اولا با یه آبتابی کتاب المقدس انجیل رو میارن به اینا میدن، با اینکه انجیل عیسی رو قرآن امضا میکنه، اما انجیل عیسی الان دست اینا نیست، اینا ساختگیه. اینا چهار تا انجیل دارن، اناجیل اربعه، انجیل لوقا، یوحنا، متی، مرقس. این چهار تا انجیل هیچ کدامش انجیل عیسی نیست، چون وقتی آتش زدن کتابخانه را تمام اناجیل سوخت. بله نوشته شده ها. یه بعد چهار تا از صحابه عیسی گفتن غصه ای نداره، ما انجیل اینجا تو سینه‌مونه، میشینیم مینویسیم. چهار تا ایشون چهار گوشه نشستن انجیل بنویسن. اتفاقا وقتی انجیلاشون رو نوشتن دیدن هر انجیلی یه جوری در اومده بر خلاف و معلوم بود هر چهار تا دروغ میگفتن که انجیل رو یاد نداشتن از حفظ و اینا بنویسن. و او اناجیل به دست این، با این که انجیل واقعی عیسی در اختیار اینا نیست، در عین حال با یک آب و تابی انجیل رو میارن میدن دست کشیشه. به جان شما مثل پیکر بیرو، مثل که اصلا اینا جون ندارن، نفس نمیکشن، به قدری معتب، به قدری متین، به قدری وزین، به قدری سنگین وقت تلاوت انجیل اینها متوجه میشن که حد نداره. متاسفانه ماها یک ذره احترام به قرآن نداره. خیلی بنده رفتن آقا حکومت لبنان حکومت مسیحی نشینه، اصلا مسیحی حکومت شینه، یا بعد یک کشور دیگه، خدا شاهده، یا در همینجا محله ارمنی، یا مثلا در ایران تهران من دیدم اینقدر اینا گدای عربی، اینقدر اینا گدا و بیچاره و بدبخت در میانشون دارن. ما دست یک نبر ارمنی گدا، مسیحی گدا، آسوری گدا، کاتولیکی گدا، والله ندیدیم یک دکه کاغذ از انجیل بگیرن کنار کوچه و خیابون بخوانن به گدایی، با اینکه گفتن انجیلشون ساختگی. اما توی شهر مقدس مشهد، این شهر مذهبی، کنار یه حوزه علمیه، این دارالعلم، این مهد دانش، این مهد تلها، این مهد فرد، چند هزار تا گدا من به شما نشون بدم که اینا قرآن دست گرفتن کنار کوچه ها و خیابونا، با اون دستای پر از کثافت قرآن رو آلت دست قرار دادن، دارن داره دهش و یه ترون سوره عمه و یاسین و تبارک میکنن. مسلمونا برای خاطر خدا بگی گداها پول نده، برای خاطر امام زمان دیگه گداها پول ندی، برای خاطر این امام رضا دیگه گداها پول ندی. تو کدوم گدا؟ به این گداهایی که دارن با آبروی قرآن بازی میکنن، به این مرتکه نفهم احمق بگو قرآن رو ببوس بده توی مسجد تو خونت، دستادم تمیز بشور بشین کنار کوچه یک قلون دعشه به عنوان صدقه بهت بدن، تو میخوای زهر نهار بچه ها رو درست کنی، چرا با آبروی قرآن بازی میکنی؟ بی انصاف. راست شهر مذهبه، راست شهر دینی، اما تو این شهر قرآن دشمن نداره، تو این شهر اصل کلیمی نیست، تو این شهر اصل ارمنی نیست، تو این شهر این خارجی ها نمیان، تو این شهر این بودایی ها و گبرا نمیان. والله وقتی میان رد میشن کور نیستن، میبینن میگن این چیه داره میخونه اینجوری یک درون یک درون مسلمان ها بهش میدن، میگن این کتاب رسمی دینیشون قرآن هست، یه آبروی قرآن جلو به این خارجی ها برده نمیشه. چرا رعایت میکنه؟ چرا؟ بله چرا داره؟ ولا یعرفون القرآن الا به صوت نهتن. پیغمبر یه دوره بیاد ولا یعبدون الله الا فی شهر رمضان، عبادت نکنن خدا را مسلمونا مگر سال یه ما، اونم ما رمضان. ما رمضان که میشه بهار دینداری، مسجد آفر میشه، نماز آفر میشه، پا منبر آفر میشه، صبح عید فطر میشه، همه میان خداحافظی با خدا و مسجد میکنن، میرن دنبال کار کن تا سال دیگه اگه زنده بودیم باز به هم برسیم. شما اگه تونستین نمازی رو پیدا کنین به شلوغی نماز عید فطر، صبح عید فطر توی مسجد جانی قبلا میان جا میرن، الله اکبر الله اکبر، چه خبره؟ از بسی بی انصافا خوشحال شدن که ما رمضان تموم شده، آمدن قرار مسجدا اجازه مرخصی بگیرن برن دنبال کار. این نمازی که اول دور ما رمضان وضوعه رو میگرفتی میامدی تو مسجد میخوندی، این نماز دور فقط مال رمضان بود، جماعت جمال ما شعبون هم هست. دعایی که شما میخونید، جلسات قرآنی که دارید، هم مسائلی که میشنید، ربط آمدهای دینی و مذهبی که پیدا میکنید، اینا فقط منحصر به ماه رمضان باید باشه. وقتی دیگه نباید دنبالی برنامه ها بریم. خیلی بیم تو ولا یعبدون الله الا فی شهر رمضان، عبادت نمی کنند در اون دوره خدا را. الله الله الله، مگر فقط تو ماه رمضان. دوره سال که می شود امام چهارم زین العابدین کنیز می خرید، غلام می خرید، برای هر کدومشون هم یه صفحه حساب وا کرده بود، کاراشونو می نوشت تا صبح عید فطر. صبح عید فطر که می شود امام چهارم تمام نوکرا و گلبدای رو جمع کرد، میگفت بایستین، همه میایستاد. حضرت میفرمود فلانی شما هم که خطایی فلان روز نکردی، هم که کاری نکردی، هم که قدمی برنداشتی، چرا 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 چرا، از همه اقرار میگفت. حضرت میفرمود منم عهد داشتم تعذیبت بکنم یا نه، بعد در عین حال تعذیبت نکردم. نه به همشون همینو میگفت، میگو حالا صبح عید فطره، من اولی که تعذیبتون بکنم همه تو در راه خدا آزاد میکنم، به شرطی که شما دعا کنید خدا زین العابدین رو از آتش غضبش آزاد کنید. گوش میدید چی میگه؟ ایست کن منام و مشی زین العابدین با زیر دستات. آی اونه که ماه رمضانم علاقات دنبال این منبراب و مجلساب و دعا و قرآن میرید، استفاده نصیبتون شده و حالی پیدا کردید که این روح زین العابدین رو تو کالبدتون جا بدید و این عمل رو تو زندگی پیاده کنید، یا فقط شرکت میکنید تو مجامع دینی اما استفاده نکردید از این شرکت ها، اومدید و رفتید، گم نشستیم و گفتیم و برخواستیم. ابو حمزه سمانی میگرد میگه صبح عید فطر بود با امام چهارم زین العابدین علیه السلام نماز عید فطر خوندیم، بعد از نماز آمدیم محضر مقدس امام چهارم. امام چهارم در بود ابو حمزه سمانی، من دلم میخواد بریم خونه ما، گفتم چشم، میام در التزام رکاب. گفت آمدیم منزل امام چهارم، تو خانه که اومدیم حضرت فرمود غلاما امروز در خانه رو نبندی، امروز روز عید فطره، در خانه رو باز بگذارید، هر سائلی هر گدایی امروز آمد در خانه، هر مقداری که میتونید بهش بدید ولو یه حصه خرما باشه، ناامیدش نکن. اگر کسی ناامید بشه در خانه ما امروز که روز عید فطره، میترسم اون عذاب و بلایی که بر یعقوب و آلش نازل شد بر ما نازل شود. گفتم آقا چه عذاب و بلایی بر یعقوب و آلش نازل شد؟ حضرت فرمود یه بنده خدای روزداری بود با شکم گرسنه نزدیک غروب آفتاب از دهش آمده بود طرف شهر کنعان آمد. تو شهر یه مقداری قدم زد، کارش تمام نشد، پولم نداشت، گرسنه‌شم بود. گفت خب حالا کجا برم من روزه‌دار بگم افطار میخوام؟ رومم نمیشه، خودم کسی هستم، بهتر از همه جا اینه برم در خانه پیغمبر خدا یعقوب به ایشان بگم. آمد در خانه یعقوب پیغمبر، اتفاقا یه مش بادمجون دور قابچینم هستن دیگه نوعن جور جا. این بنده خدا داد زد پشت در خانه، آقای یعقوب پیغمبر من گرسنم، روزه دارم، افضل افطارم، از هیچ جام نرفتم، به هیچ که زمین چی نگفتم، فقط پیش شما اومدم، اگه امکان داره به من چی دیم. اتفاقا روز یک دونه گوسفند در میان خانه یعقوب پیغمبر میکشتن، نصفشو میدادن به فقرا، نصفشم درست میکردن با این دوروبری ها میخورد. دوروبری ها برای که یه چیزی گیر خودشون بیشتر بیاد گفتن آه چیزی نیست، برو دنبال کارت. و انصاف مطلب اینه جواب ناامید کردن یارو رو یعقوبم شنید و اعتنا نکرد. این بنده خدا اومد گفت خدا در خانه یعقوب پیغمبرت رفتم به من اعتنا نکرد و ترحم نکردی، دهن روزه ما به ذات مقدست قسم دیگه هیچ جا نمیرم، با همین شکم گرسنه و لبای روزه دار سرم رو زمین میذارم میخوابم، ولی شکایت یعقوب رو به تو میگم. چرا یعقوب پیغمبر دستگاهش منظم نباشد؟ چرا وضعش مرتب نباشد؟ چرا اینقدر میدون بدوی چهار تا بادنجون دور قاب چینا که رسیدگی کامل از اینه که در خانش میان نکنن؟ هی از این حرفا و سرش هم گذاشت رو زمین و ناله کرد. شب صبح فردا صبح اول وقت جبرئیل ناظر شد، آقای یعقوب پیغمبر پول داره گوش میکنن یا نه؟ جبرئیل ناظر شد بر یعقوب پیغمبر گفت یعقوب برای که دیشب این بنده روزدار مستحق دینی ما رو از در خانت ناامید کردی و سر جبتان صبح شکمش گرست نبود و لباش روزه بود و گله تو رو به ما میتند، آی یعقوب پیغمبری باش ولی منتظر بلا و چوبش باش. مسلمان پابنده به قرآن و دین و اهل بیت اینجور تو اجتماع دنیا یه جور دیگه بهش نگاه بکنن. نمیخوام بگم خار، نمیخوام بگم ذلیل، نمیخوام بگم ضعیف، نمیخوام بگم تو سری خورده، نمیخوام بگم آلت دست، نمیخوام بگم مثل یه چوب فوتبال او جلو خودش بندازه او با پاش بزنه این بر هی در به در باشیم ما، اینجوری نمیخوام بگم، چون ننگم میشه، آرم میشه، خودم ناراحتم به ساحت مقدس مسلمون ها این تعبیرات بشه، اما واقعش همین ها. مگه نیست؟ چرا اینجور شدیم ما؟ چرا تو سری خور هر ناکسی شدیم ما؟ چرا ذلیل و خوار دست هر کسی شدیم ما؟ چرا بیچاره دست هر مسیحی و یهودی و جبری تو دنیا شدیم ما؟ مسلمونا برای که پابنده به برنامه هایی که پیغمبر و قرآن در اختیارمون گذاشت نشدیم ما؟ مسلمونا اینجور بوده؟ مسلمونا اینجور؟ کشور الجزائر، این کشور الجزائری که شاید 10-15 میلیون همه جمعیت داشته باشه، با یکی از کشورهای مترقی جهان به نام فرانسه 7 سال میجنگه. از نظر قدرت، از نظر ثروت، از نظر سرباز، از نظر زور، از نظر عنوان، از نظر جمعیت فرانسه قابل مقایسه با الجزائر نیست. اما الجزائر به این کشوری هر سال با اون جنگید، اونقدر هم کاش باشید تا دست استعمارشو کوتاه کرد، خودشو خلاص کرد از چنگال فرانسه. سر پیشرفت و پیروزیشون میدونی چی بوده؟ یکی از الجزائری ها یه مقاله نوشته، این تکه رو نوشته، نوشته سر این که ما توانستیم فرانسه رو از خودمون دور کنیم و خودمون رو راحت آزاد کنیم از دست اجنبی، سرش این بود همین 10-15 میلیون جمعیتی که بودیم و همه با همدیگه بودیم و تو خودمون یک خائن نداشتیم. اما متاسفانه خائن زیاد داریم، افراد ناپاکی که اخبار مسلمان ها رو بردارن دارن دست اجنبی ها و خارجی ها بدن زیادن تو مسلمان ها. آقا این درد این ننگ ای آره اسرار کارشون رو مسلمان ها نتونن حفظ کنن، یک نفر رو با پول بخرن 5,000 تومن 10,000 تومن 20,000 تومن بهش بدن بگن مثلا توی اجتماع اسلامی که شما بودی اینا میخواستن چیکار بکنن، این مطلب رو در اختیار مسیحی ها بگذار در اختیار یهودی ها بگذار، این آدم نانجیب رزم حاضر یک مش مسلمان ها رو از نظر مالی و غیر مالی بیچاره کنه و تو سری خور مسیحی و یهودیش بکنه برای چارش پولی که میدید. خب این مسلمون با این سبک و با این برنامه این محکومه به شکست همیشه مگر با هم بشن، مگر یکی بشن، مگر گرم بشن با هم، مهربان بشن با هم دیگه، از نظر دینی با هم، از نظر دنیایی با هم دیگه باشید مسلمون ها، خیانت نکنید، جنایت نکنید، اسرار کارهاتون رو در اختیار چهار تا بیگانه ها نگذارید، با اجنبی ها ساخت و فاخ نکنید و امثال اینا، تا بتونید دنیا فاتح و پیروز بشید. خدا شاهد راست میگه پروردگارا به آبروی امام هست تو رو قسم میدم اون افراد خائنی که در میان مسلمان ها هستن، بدی مسلمان ها رو میخوان ببینن، گرفتاری مسلمان ها رو میخوان ببینن، ذلت و بیچارگی مسلمان ها رو علاقه مندن، خدای اونا رو خار کن تو دنیا. ولا یعبدون الله الا فی شهر رمضان، عبادت نمی کنند، بندگی نمی کنند، اطاعت نمی کنند، حق پرستی نمی کنند مگر سالی یه ماه، اونم ماه رمضان. حالا تو ماه رمضان کم می بینید، حالا مثلا آجاها سه شب می خوان افطار بدن، یه شب 19 ماه رمضان و یه شب 21 و یه شب 23، شب 19 ماه رمضان تاجرهای بازاری که جنس ازشون میاره برای که دمشون رو ببینه یه ده خونده رو که گذب دیر تر شد چیزی بهش نگم، شب 19 هم دعوت میکنه اونا رو به افتا پشید میارن برای افتا، مرغ گرفته، بوغلمو گرفته، بره گرفته، دو سلرم برین درست کرده، همه چی بودشته سرکن که دم ببینه. شب 19 هم دیگه میخویم افتار بریم برای خاطر خدا، هم میخویم خب یه مشکل رو اتعام کنیم، یک کس رو رفته دعوت کرده با این که همه چی برایشون درست کرده، از بس تو خونه های خودشون چربتر و رنگین تره، اصلا به زور اومدن کنار یه سفره نشسته. این مال شب 19، شب 21 میخواد یک مش کتبه همسن تو خودشو دعوت کنه، اون شب دیگه مرغ و بوغلمون و گوشت برده، اون شب چلو قیمه. خیلی شب 23 هم بد جوریه، دو شب ما افطاری داشتیم فامیلا رو دعوت نکردیم یا چهار تا فقیر و محل رو، اون شب میان آبگوش داشتیم. اگر برای خدا سر ست و سفرت سرنگ شد، اگر برای خدا چرا او چلو مرغه رو شب 3 جلو به این فقیره نگذاشتی که دوره سال رنگ مرغ رو نمیبینه تو خونه؟ تو راست میگی، تازه حال داری افطار میگی، تو متدینی. حالا ما رمضانم که عبادت میکنن چجوره؟ ماه مبارک رمضان 20-30 نفر رو دعوت میکنه تو خونش افطار بهش بده، این زن بیچاره که با دهن روزه شهید میکنه که میخواد دوتا مهمون را افطار بده، به چه مجدد شرعی اینقدر روزنت فشار بیاد؟ به چه مجدد شرعی بیچاره بدبخت اینقدرش تحمیل میکنه؟ به چه میزان شرعی شما اینقدر فشار روی میارید؟ مهمون میخوای دعوت کنی غذای حاضر بگی بذار جلوشون، مهمون میخوای دعوت کنی غذای تو خانه بهشون بدی یا آشپز بگی؟ یه زنی که 3-4 تو بچه داره مزاجن مثل تویه، آخه این چقدر به جنبه؟ مگه آهنه؟ مگه فولاده؟ بگذارید امروز ما زنها رو از خودمون راضی کنیم، خب یه خودم طرف داری از این نکنیم بگیم. خواهرای عزیزی که اسلام میگه مرد ظلم بهت نکنه، تحذی بهت نکنه، تجاوز بهت نکنه، ستم بهت نکنه، لگت بهت نزنه، مشت تو مغزت نزنه، دندان تو نشکنه، کنار سفره وقت دو تو لقمه غذا خوردن اشک تو رو صورتت نیاره، اوقات تو تلخ نکنه. این اسلام. به شما خانومم میگه حق نداری یک قدم بدون اجازه مردت بیرون بری. اسلام همین اسلامی که اونقدر طرفداری از شما خواهرام و مادرام کنم. همین اسلام میفرماید فقط تو زن یه نفری، یعنی حق داری سر و سینه تو به مردت نشان بدی، نه به هر جوان ادبی در میان کوچه و بازار و خیابان. ای خانم مسلمان، ببینم همین اسلامی که به مردت میگه ظلم نکن، همین اسلام به شما میگه 10 سال تو خانه این مرد بیچارت بودی، همه جور از هر جور رسید آورد تو حلقت کرد، صدا تو یک نبر نشنید، تا 2 روز بیکار میشه آبروت تو همه فامیلت نبر، همه نفهمن که فلان دیگم نون نداشته. اینم اسلام به تو میگه، همون اسلامی که به این مرد دستور میده یه ذره تحدی به تو نکند، به تو خواهر و مادر مسلمانم همون اسلام دستور میده، میگه اینقدر فرمون زیادی نداشته باش. ببینی شوهر بیچاره روزی چقدر درآمد داره، به همون اندازه که میتونه به چرخونه فرمون بده. هی هر روز با اعصاب خسته و مونده از کسب و کار و زندگی میان خانه آمده، باید با اوقات تلخ غذا خورده و نخورده از زندگی بیرون بره. اینم میگه غلطه، تو هم اشتباه کن. خب این هم مرد بودن را به زندگی کردن و مردا از علی بیاوزن، زندگی کردن رو در میان خانه خانم ها و خواهرا از زهرا، فاطمه زهرا خواهرا همش عمرش 18 سال بود، غیر شما مادری که 50 سال عمر سعی عمل نشیب و فراد زندگی دیدی. بابا یک دختر 18 ساله مگه چقدر؟ 18 سال داده مادر 5 تا بچه بوده مردی، از وقتی آمده سر زندگی 9 سالش بوده، 9 سال تو خونه علی زندگی کرده، والله در این مدت 9 سال یک دفعه به علی نگفت چی میخوام. زن یعنی کتبانوی خانه، یعنی این همسر یه مرد دینی، یعنی این کمک به زندگی یه مرد، یعنی این آخر یه رو امیر المؤمنین خواهش کرده داد از فاطمه جان، یه خواهش از شما دارم. حضرت فرمود چیه؟ گفت دلم میخواد شما یه دفعه از من چیزی بخواهی. این آرزو به دل من نمون، 9 سال شما در میان خانه من باشی چیزی از من نخواهد. صدادت علی جان میدونی چرا علی چیزی نخواستم تا حالا؟ برای که اون شبی که منو میآوردن خانه شما، هم رسید تو دهلیز خانت، بابام پیغمبر اومد در گوش من گفت فاطمه جان رفتی تو خانه شوهرت بابا، مباد یه وقتی چیزی از علی بخوای شاید علی نداشته باشه خجالت تو رو بکشه. درس بابام تو گوشمه، آی پدر آی دختر آی دختر دارا، درس زندگی رو یاد بچه هاتون بدید، اینقدر تحریفشون نکنید اینا تو رو شوهر آبیستن، شوهر بدبخت و بیچاره رو خارش کنن رو زلیم. تقصیر شما ها میخورده هست دختره، اگر یه خورده عصبانی باشه خانه یه بابا و مادرش بیاد یه خورده اونا نصیحت و موعظش کنن آرامش کنن ساکت برگرده، اینجور نمیشه. متاسفانه وقتی برمیگرده یه خورده داغ و شما هم داغترش میکنید، یه وقت میبینید این تحریکات شما سبب میشه میانه دو تا جوان به هم میخوره، اصلا یه زن و شوهر با 4 تا بچه از هم جدا میشن دیگه، القیام پذیرم میر والله مسئول شما. چرا هم چی میکنی؟ تداد زهرا جان تو رو به جان علی چیزی از علی بخون. دختر پیغمبر فرمود چون خودت امر میکنی چش. علی جان من یه خورده انار بخون. زهرا مریضه بوده، زهرا علیله بوده، زهرا بشتری بوده، تو خانه بوده، اصرار بهش کرده یه چیزی بخون، حوث انار کرده یه خورده انار. اتفاقا فصل انارم نیست، انار گیر نمیاد، چیکار کنیم؟ بعد از عمری هم فاطمه آن چیزی بود. آقا دیگر بیدی سخت به علی بوده است. امیر المومنین پاشد از میان خانه اومد دیرون، هر جا هست من بود برم انار پیدا از هر که بیبرسه میگن آقا انار. یک کسی گفت این شمعون یه مقدار انار از طائف چند وقتی پیش براش آورده بودن، چند صندوق میفروخ. امیر المومنین اومد در خونه گفت من انار نمیخوام، دختر پیغمبر علیلب و ملیلب میخوام براش انار بخرم، عوض انار کرده داری؟ خیلی خجالت میشه. گفت بعد عمری پیش من اومدی متاسفانه ندارم. چند تا از زنم بپرسم یه مدو انارایی که قایم کرده اینجا. زن گفت خانم از اون انارایی که از علی آمده برای فاطمه. یک دونه انار و لابلاها داشت برده شد داد به شوهرش آورد دم در تقدیم کرد. گفت خدا میدونه همه یه دونه انار بوده دیگه نه. امیر المومنین 4 درهم بهش داد گفت برو بده بزنی. گفت آقا اختیار بید، اگه یه صندوقشم بود من چیز نمیدم، یه هنار که به خجالت هم میدید. فرمود نه، چون زنت نگه داشته بوده برو بده به زنت، زن رو تو خانت ناامید و بیبهره ندار، کمکش کن. حالی کمکش ما ظلمش چشم. چهار کزای همون رد بهش داد. امیر المومنین یه هناره رو گرفت بنا کرد اومدن دستش. رسید جلو به یه ویرانه، دید یه پیرمردی افتیده اونجا مریض، آمد سرش گرفت رو دمنش. بابا حالا چطوره؟ گفت الحمدلله. صدا زد علی جان این انار رو نمیدی به من، این دلم از حال رفت. امیرالمؤمنین که نمیتونه چیزی داشته باشد کسی بخواد بهش نده، که انارشو نصفه کرد، انارو نصفشو دوندون کرد دهنه ای کرد، تو نصفشو میدم به تو، نصفشم مال مریض خودم، اما نصف دیگه شم این مریضه گفت بده به من. اونم دونه کرد کرد دهنش، حالا ایچی نه، حالا چی برم خونه؟ چاره ای هم جای دیگه هم نداریم. حرکت کرد اومد در خانه، در دست سجده اومد در رو کرد. آقا بفرمایید. تو وقتی رفت تو اتاق دیدی یک طبق انار مقابل فاطمه، صداد زهرا جان این انارا کجا بودی؟ گفت آقا مگه شما نفرستادی؟ گفت چطور؟ گفت یه جوون اومده در خونه در زده، فضل رفته در آقا کرده، گفته این طبق انار و علی برای زهرا فرستاد. چه زندگی شیرینی برای خاطر خدا زن و شوهر. ببینید آقا نه، عجب زنی و عجب مردی. من یه دونه شعر توی اشعارهای شعرا دیدم به عقیدم خیلی میارسه. قدر این یک دان گوهر را علی دانست و بس، قدر این یک دان گوهر را علی دانست و بس، آری آری قدر گوهر را که داند گوهری، آری آری قدر گوهر را که داند گوهری. غروب آفتاب روز جمعه است یبن الحسن. یکی از آیان طلاب علوم دینیه معلوم بود خیلی جوان متدین با تقوایی بود و جوان خالی بود. تشریف آوردن، من دیدمشون اصلیه، میخواستم برم اون مجلس قبل از اینجا. گفت حاج آقا بشارت بهت بدم سید. گفتم چی آجان؟ گفت من صبح تو مسجد جامع گوهرشاد از سهر رفته بودم جا بگیرم، بودم اونجا نزدیکوی منبرم، یه حالی پیدا کرد مجلس امروز خام. با خودم گفتم خدا میشه امروز اینا ناامید بشن؟ گفت امروز همینطور ناراحت بودم اومدم حرم بعد دهان و زه و بعدم رفتم خونه، خسته بودم گرفتم خوابیدم. ایشون میگفت من یه حاجتی داشتم چند جمعه بالا سر حضرت رضا نماز جعفر میخوندم. گفت امرو قبل از دار چون دیشب کم خوابیده بودم تو خونم، خوابیدم یه من خواب دیدم اومدم حرم، به خیال خودم بود جمعه و میخوام نماز جعفر بخونم، اومدم دیدم تو حرم خلوت چی خبره، گفتن حرم و غروب کردن. یه وقت گفتم من نمیشه برم، گفتن برو زود بیا بیرون. آمدم دیدم در ذریح بازم، دو سه تا از این خادما یه ورقه های رو هم بسته بندی شده هی از تو ذریح میاره بیرون. گفتم اینا چیه؟ گفت اینا رو حضرت رضا دادن برات حوائج اینایی که صبح جمعه دعای رو بسته از عصری تا حالا ای دل من منقلب و یب نلحظه یب نلحسن یب نلحسن خدا کنه لطفی کرده باشد حوائج مشروعه همه برآورده بشه انشاءالله. یا دود کلمم روزه بخونم، باز این زنه دخترشو اینجام آورده. خدا گوش کن بگم، گوش کن دود کلمه روزه بخونم اما آتشت میزنم امرو، گوش کن تا این دل آتش نگیره کار درست نمیشه. یک سؤال من از شما دارم، آیان همه نوشتن همه میخونن؟ تو رو خدا گوش کن، عمر در رو یه جوری فشار داد، گوش کن، این استخونهای پهلوی بیبی شکست. لا اله الا الله، لا اله الا الله، نمیذارن اینا من بگم. تو خدا گوش کن بگم، اومد گوش کن بگم، گوش کن بگم، خمام میخونن نوشتن خوندیم، عمر در رو یه جوری فشار داد، ای استخونه خورد شد. گوش کن، اینو خوندیم و شنیدیم، شما شنیدین از کسی؟ خوندیم یه جایی شکست بندی بوده آورده باشن ای استخوان رو درست کنن؟ هیچ جو ننوشته، هیچ جو نداره. من خیال میکنم، گوش کن، من خیال میکنم این چند روز که بیبی زنده بود هر وقت میخواد پاشه دستشو به دیوار میکرم، این دختر 18 ساله هی میگفت بابا پهلو باشی کردن. اللهم صل على محمد و آل محمد تعجل زهرا یا الله. پروردگارا ما را بیامرز، والدین ما را بیامرز، و امات دینی و دنیایی و اخروی ما را کفایت کن، مرشای ما را لباس عافیت ببوشان، عواقب امور ما را کتب خیر کن.